بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 395، صفحه دوم. از ثالث انه لا تقدم به ذات لشخص من اشخاص نوع الواحد على شخص آخر منها به حسب الماهیت نوعیه. بحث در این داشتیم که شخصی از یک ماهیت نمیتواند علت شود برای شخص دیگر از همون ماهیت. در این مدعا دو دلیل اقامه کردیم، الان میخوام دلیل سوم رو ذکر بکنیم. دلیل سوم اینه که علت تقدم به ذات داره بر معلول، ولی شخص تقدم به ذات بر شخص دیگر نداره. نتیجه این است که پس شخص علت شخص دیگر نیست. در این بیان ما از یک خاصیتی که برای علت هست استفاده میکنیم و میبینیم این خاصیت در شخص نیست، علیت رو در شخص نفی میکنیم. وقتی میبینیم این خاصیت در شخص منفیست، نتیجه میگیریم که علیت هم برای این شخص نیست. توضیح مطلب اینه که در جای خودش گفتن علت بر معلول تقدم به زمان نداره. تقدم به شرف ممکنه داشته باشه، ولی توجه به تقدم به شرفش نمیشه. اون تقدمی که ما در باب علت داریم تقدم به ذاته. البته تقدم به ذات اختصاص به علت تامه نداره، در علت تامه هست، در علت ناقصه هست. گفتن در تقدم به تجاهر هم هست، یعنی تقدم اجزای ماهیت بر خود ماهیت. اینا هستر گفتن تقدم به ذاته، ولی بالاخره یکی از اقسام تقدم به ذات تقدم علته که ذاتن متقدم بر معلوله. ما در شخص ملاحظه میکنیم، میبینیم که ممکنه شخصی بر شخص دیگر تقدم به زمان داشته باشه، مثل اینکه پدر و پسر تقدم به زمان داره. ممکنه تقدم به شرف هم داشته باشه. خب بالاخره عالم بر جاهل تقدم به شرف داره. این تقدم ها رو پیدا میکنیم، ولی توجه کنید، سلام علیکم، بحث ما در اونجاییست که شخصی بخواهد به حسب ماهیتش علت شود برای شخص دیگر به حسب ماهیتش، یعنی ماهیت ها میخوان علت بشن. به عبارت دیگر شخصی میخواهد با ماهیتی که دارد علت شود برای شخص دیگر در همون ماهیتی که خودش داشت. بنابراین باید این شخص در ماهیت تقدم به ذات داشته باشد بر اون شخص در ماهیت. تقدم خود شخصا کافی نیست، اگرچه در شخص هم تقدم به ذات نیست. بلکه تقدم شخص مطرح باشه، اونجا هم تقدم به ذات نیست. تقدم یا به زمان یا به شرف یا انسال زالش، تقدم به ذات ما تو اشخاص نداریم. ولی برفرض تقدم به ذات هم داشته باشیم، الان بحث در این نیست که شخصی به ما و به شخصون بخواهد علت شود برای شخصی به ما و به شخصون، بلکه شخصی به لحاظ ماهیتش میخواهد علت شود برای شخص دیگر به لحاظ ماهیت. پس باید این شخص بر اون شخص دیگر در همین ماهیت تقدم به ذات داشته باشه. شکی نیست که شخصی در شخصی بر شخص دیگر در ماهیت نمیتونه تقدم به ذات داشته باشه، زیرا که ما در ماهیت اقدمیتی، اولویتی، امثال زالش نداریم و به عبارت جامع در ماهیت تشریک نداریم. چون تشریک در ماهیت نیست، اقدمیت شخصی نسبت به شخص دیگر در اون ماهیت تصور نداره، اقدمیت به ذات. بنابراین در شخص با شخص دیگر ما تقدم به ذات رو نمیابیم، ولی در علت و معلول باید تقدم به ذات برای علت باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که شخص و شخص نمیتوانند علت و معلول باشند، یعنی شخصی نمیتونه علت شخص دیگر باشد. در ماهیت، در شخصیت گفتیم اشکالی نداره، منتها علت علت ذاتی است، اما در ماهیت اجازه نمیدیم به این بیان شخصیت. صفحه 395، این صفحه دوم از ثالث. دلیل سومی که ما میخوام اقامه کنیم بر این که شخصی نمیتواند علت شخصی شود این است که لا تقدم به ذات لشخص من اشخاص نوع الواحد علا شخص آخر. علا شخص آخر متعلق به تقدمه. شخصی از اشخاص نوع نمیتواند تقدم داشته باشد، تقدم به ذات بر شخص دیگری، منها از همون ماهیت. ضمیر منها برمیگرده به اشخاص نوع واحد در عبارت. حالا من برگردم به ماهیت، اینم درسته. شخصی بر شخص دیگر به حسب ماهیت نوعی تقدم نداره. این به حسب ماهیت نوعی متعلق به لا تقدمه. شخصی بر شخص دیگر تقدم به ذات ندارد به حسب ماهیت نوعی، چون اگر بخواد تقدم به ذات داشته باشه تشکیل در ماهیت پیش میاد. اقدمیت ماهیتی نسبت ماهیت به همون ماهیت لازم میده، یا فردی در ماهیتی باید اقدم باشد از فرد دیگر در همون ماهیت، میشه تشکیل در ماهیت. اقدمیت، اولویت، اشدیت، اینا اقسام تشکیکن. ما اگر اقدمیت رو در ماهیت قبول کنیم، یعنی تشکیک رو در ماهیت قبول کنیم و تشکیک در ماهیت نیست. مثلا لیست نارون اقدم، کتاب ما اقدر داره، درست نیست، اقدم درسته. مثلا لیست نارون اقدم فی ناریتها من نارن اخرى، ناری در ناریتش اقدم از نار دیگر نیست. ممکنه در شخصیتش اقدم باشه ولی در ناریتش اقدم نیست، اونم اقدم به ذات. این یه مقدمه بود که تقدم به ذات رو در بین اشخاص نفی کردیم. مقدمه دوم اینه که در علت تقدم به ذات داریم، منتها مقدمه دوم رو ایشون به صورت یه قیاس استثنایی میاره. ولو کانت کذالک، ولو کانت علتن به ذات لما کانت کذالک، یعنی اگر اشخاص یا اون ماهیت علت به ذات بود، لما کانت کذالک، اینطور نبود که تقدم به ذات نداشته باشد. لما کانت کذالک توجه کنید، اینطور نبود که تقدم به ذات نداشته باشد، زیرا که در هر علتی تقدم به ذات هست. پس اشخاص تقدم به ذات ندارند بر یک دیگر، و اگر اشخاص علت به ذات بودند، این چنین نبودند که تقدم به ذات نداشته باشند، ولی حالا که تقدم به ذات ندارند پس علت به ذات نیستند. توجه میکنید قیاس رو اول که شروع کرده به صورت اقترانی شروع کرده، ولی با استثنایی تمام کرده. و هذا معنا قول مصنف که گفته و لعدم تقدمهی، مصنف هم وقتی که مطلب رو اثبات میکنه میگه که لعدم تقدمهی، یعنی لعدم تقدم شخص. شخص مقدم نیست به ذات بر شخص دیگر. این یه مقدمه که مصنف بهش اشاره کرده. مقدمه بعدی همون که عرض کردم، در هر علتی تقدم به ذات لازمه، نتیجه اینه که پس شخص علت شخص دیگر نیست. دلیل چهارم، دلیل چهارم اینه که اشخاص با هم تکافؤ دارند، در حقیقت تکافؤ دارند، ولو ممکنه در بعضی چیزهای دیگه با هم اختلاف داشته باشند، ولی در حقیقت و ماهیتشون تکافؤ دارن. و فرض اینه که ما اشخاص رو الان به لحاظ ماهیتشون داریم ملاحظه میکنیم و میخوام یکی رو علت دیگری قرار بدیم، پس ما در همون محدوده ماهیت داریم به اشخاص توجه میکنیم، نه مثلا در زمان یا در شرف یا امثال سالش. پس اشخاص به لحاظ ماهیت با هم تکافؤ دارن، تکافؤ یعنی تساوی دارن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن. اگر این چنینه نمیتونیم بگیم این علت اون معلول، چون عکسش هم ممکنه اگر دو چیز با هم کاملا متکافه بودن در همون محدودهی که داریم بحث میکنیم ها. یعنی در محدوده ماهیت در اون محدوده با هم تکافه دارن، هیچ کنون ترجیح بر دیگری نداره. حالا در جاهای دیگه با هم ترجیح داشته باشن از بحث ما بیرونه. در همون محدوده که با هم تکافه دارن یکی نمیتونه علت باشه دیگری معلول، چون اگر ما بخوایم اینو علت قرار بدیم و اون یکی رو معلول، ممکنه کسی بگه برعکسش کن. ترجیحی بر این نیست که این یکی رو علت قرار بدیم، شاید اون یکی بتونه علت قرار بگیره. پس عاملی برای انتخاب یکی از این دو شخص به عنوان علیت و انتخاب دیگری به عنوان معلولیت نداریم. وقتی چنین عاملی نداشتیم نمیتونیم حکم کنیم به اینکه این علت هست اون معلول، یعنی در هیچ شخصی نمیتونیم حکم کنیم که این علت هست اون معلول. پس علیت در اشخاص به این بیان هم منتفی میشه که این بیان توجه شدیم با بیان قبلی فرق میکنه. بیان قبلی گفتیم شخصی و شخصی تقدم به ذات نداره، زیرا که در ماهیت ما تشکیک نداریم. در این بیان به تقدم به ذات کار نداریم، میگیم اشخاص یک ماهیت با هم تکافو دارن، در اون ماهیت با هم تکافو دارن و تکافو اجازه نمیده که ما یکی رو علت بدونیم دیگری رو معلوم، و الا ترجیح بلا مرجعه لازم میاد. مبنای دلیل قبلی عدم تشکیک در ماهیت بود، مبنای این دلیلی که الان میخوام بخونیم عدم جواز ترجیح بلا مرجعه. مبناهاشون با هم فرق میکنه، دلیلا یکی نیستند. الرابع ان افراد نوع واحد متکافئند به تماثل این افراد، اگر متکافئند و متساوی فلیس بعضها اولا بالعلیه من بعض. و این دلیل چهارم معنای قول مصنف است که گفته ولی تکافئ هما، یعنی تکافئ شخصی. دلیل پنجم اینه که چنانچه محققین از متکلمین و همچنین کل فلاسفه ادعا کردند، علت باید همواره با معلول باشد، هم در حین حدوث و هم در حین بقا. گروهی از متکلمین که به حرفشون اعتنایی نمیشه گفتن که علت لازم نیست در حین بقا با معلول باشه، فقط در حین حدوث با معلول بود کافیست، در حین بقا میتونه معلول رها کنه. استدلال کردن به یه مثال هایی که اون استدلال ها تمام نیست، ولی محققین گفتن که علت باید با معلول باشه، هم در حال حدوث هم در حال بقا. یعنی معلول حدوثن و بقا ان احتیاج به علت داره، اگر علت از بین رفت معلول هم از بین میشه. این یه قانونی است در باب علت و معلول که پذیرفته شده، فلاسفه همه پذیرفتن، متکلمین هم، اون محققینشون پذیرفتن. این قانون ما در شخصن و شخصن پیدا نمی کنیم، زیرا که اگر مثلا فرض کنید که شما با هیزم مشتعل هیزم خشک دیگر رو روشن کردید که میخواهید بگید آتشی علت آتش شده، اگر علت و معلول باشند هرگاه آتش اول خاموش کنید باید آتش دوم خاموش بشه، در حالی که آتش اول خاموش میشه آتش دوم منو شعله بر هست، معلوم میشه آتش دوم مستند به آتش اول نبوده، و الا آتش اول اگر علت هست باید با معلول همیشه باشه، هم در حال حدوث هم در حال بقا. و میبینیم در حال بقا نیست، در این حال معلول موجوده. از اینجا میفهمیم که اون علت نبوده، علت یه موجود دیگریست که هنوز هم باقی است، ولذا در این آتش معلول رو ادامه میده و باقی نگه میداره. پس اون قانونی که ما در باب علیت داشتیم که میگوید علت در حال بقاء معلول هم باید باقی باشد و از بین نرود، اون قانون ما در شخص پیدا نمی کنیم، لذا در اشخاص حکم علیت نداریم. الخامس ان العلت الذاتیه یجب وجودها مع المعلول. علت ذاتی یعنی علتی که منشأ ذات معلول شده باید با معلول موجود باشه، هرگاه معلول ذاتش موجوده او هم باید موجود باشه، در حالی که ناری که گمان می شود که علت نار دیگر است گاهی خاموش می شود و از بین می رود، با این که نار ثانیه هنوز باقی است. نار ثانیه باقی است ولی می بینیم نار اول از بین رفته، پس قانون علیت در شخص رعایت نشده، اگر رعایت نشده شخص علت نیست. استحاله ترجیح بلا مرجه، استحاله ترجیح بلا مرجه مبنای دلیل سوم عدم تشکیک در ماهیت، مبنای دلیل چهارم استحاله ترجیح بلا مرجه، مبنای دلیل پنجم وجوب بقاء علت مع المعلول. هر سه مبنا دارند و در هر سه هم توجه کردید که یه جوری از قانون علت استفاده کردید. در دلیل سوم قانون علت این بود که تقدم به ذات داشته باشد. در دلیل چهارم قانون علت این بود که با معلول مکافه نباشد. در دلیل پنجم قانون علت این بود که با معلول همراه باشد. در اشخاص هر سه قانون نقض شدند، پس اشخاص نمیتونن علت باشند. بله هر دو به هم شبیه هستن، ولی در یکی ما از اقدمیت، از نفی اقدمیت استفاده کردیم، در یکی از تکافو استفاده کردیم. نتیجه نمیشه، نتیجه بالاخره من بارها عرض کردم که اگر شما حد وسط دلیل و مختصر تغییر بدین دلیل متعدد میشه، لازم نیست کل دلیل عوض بشه، یه ذره از دلیل عوض کنید دلیل متعدد میشه و عوض میشه. اونجا بحث در اقدمیت بود، اینجا بحث در تکافوه. اقدمیت با تکافو دو تا است، ولی یکی نتیجه دیگری باشه. البته فلسه پاش پای تفریعه و اصل قضیه هم همون تکافو افراده. تکافو افراد باعث می شوند که یکی نتواند علت باشد یکی مرد. تکافو یعنی در وجدان ماهیت هر دو مساوی هست، توجه کنید، در وجدان ماهیت یعنی هر دو ماهیت رو یافتن، تساوی هم دارن. اون عدم اقدمیت به ذات غیر از تکافوه، ولو خیلی به هم نزدیکند. فرض کنید که تکافو نتیجه عدم اقدمیت باشه، بازم دلیل متعدد میشه. اگر حد وسطتون این اون حد وسط دلیل قبل بود، این بود، وقت دلیل متعدد نمیشد. اما اگر این نباشه، بر فرض متولد از حد وسط دلیل قبلی باشه، بازم دلیل دوتا میشه. یعنی شما الان باید اگر بخواهید اختلاف دلیل چهارم با دلیل سوم رو منکر میشید، باید عینیت حد وسط رو ثابت کنید. ولی نمیشونید عینیت رو ثابت کنید. بله اختلاف، شما میگید اینا خیلی با هم اختلاف ندارن، حد وسطشون خیلی با هم اختلاف نداره، قبول داریم خیلی اختلاف نداشته باشه، ولی بالاخره اصل اختلاف چه هست کافیه. شما اگر عینیت رو ثابت کنید، اون وقت معلوم میشه که این دلیل سوم و چهار فرقی نداره، ولی مسلم عینیت نداره، حد وسط دو تا عینیت نداره، بنابراین دلیل چهارم سوم فرق میکنه. و هازا یعنی اون چه که در این دلیل پنجم گفتیم معنای قول مصنف است که گفت ولی بقای احد هما مع عدم صاحبه، یعنی یکی از این دو شخص باقی میماند در حالی که صاحبش باقی نمونده. مثلا علت باقی میمونه، معلول باقی نمونده، یا معلول باقی میمونه علت باقی نمونه. من برای اینکه معلول باقی میمونه علت از بین رفته مثال زدم، هر دوش درسته. میتونید بگید معلول از بین میره علت باقی میمونه، میتونید بگید که علت از بین میره معلول باقی میمونه، که این دومی رو من گفتم اولی نگفتم، هر دوش هست، یعنی هر دوش باید گفته بشه. پس در علت و معلول ما تلازم داریم، یعنی علت با معلوله، معلول با علته، با از بین رفتن علت معلول از بین میره، با از بین رفتن معلول معلوم میشود که علت از بین رفته. پس از بین رفتن هر یک مستلزم از بین رفتن دیگریست، در حالی که اگر دو تا شخص علت و معلول باشن این وضع رو ندارن. یعنی این چنین نیست که اگر یکی از بین رفت دیگری از بین بره، این عبارت توجه کنید عبارت خواجه جامع تر از اون مثالی که من گفتم. مثالی که من گفتم درست بود ولی اشاره به یه فرد بود، یک طرف اشاره کردم، طرف دوم را باید اضافه کنید. و هذا معنی قول مصنف است که گفته لبقای احدهما، یعنی احد شخصین، مع عدم صاحبهی، در حالی که اون یکی دیگه نیست، یکی هست یکی نیست. و در باب علت و معلول نمیتوانیم بگیم یکی هست یکی نیست، هر دو باید باشن. اگه یکی از بین رفت یکی دیگه باقی موند، حالا چه علت از بین بره معلول بمونه، چه معلول از بین بره علت بمونه، کشف میکنیم که علیتی نبوده. البته توجه کنید به این نکته که من که مطلب رو به طور خاص بیان کردم، به قانونی از قوانین علیت تمسک کردم، و خواجه که مطلب رو به طور عام بیان میکنه به قانون دیگری از قوانین علیت تمسک میکنه. توضیح مطلب اینه که من گفتم شخصی نمیتواند علت شخصی دیگر شود، زیرا که شخصی که علت فرض شده میتواند از بین برود، در حالی که شخص معلول باقی باشد، در حالی که قانون علیت میگوید علت همیشه باید همراه با معلول باشه، هم در حال حدوث هم در حال بقا. من از این قانون استفاده کردم که چون علت باید هم در حال حدوث و در هم حال در حال بقا باید همراه معلول باشه، و در دو تا شخص یه چنین وضعی لازم نیست اتفاق بیفته، استفاده کردم پس دو تا شخص نمیتونه علت و معلول باشند. اما خواجه که بحث رو عام کرده بود، یعنی گفته بود که دو تا شخص نمیتونن علت و معلول باشند، زیرا شخصی که علت میتواند معدوم شود معلول باقی بماند، و همچنین شخصی که معلول فرض شده میتواند معدوم شود و علت باقی بماند، ایشون به قانون دیگری از قوانین علیت با تمسک کنه، یعنی قانون تلازم علت و معلول. که اون قانون تلازم میگه که همیشه علت باید با معلول باشه، معلول هم با علت. بنابراین دو تا شخص نمیتوانند علت و معلول باشند، زیرا که بینشون تلازم نیست، هم از طرف علت ممکن است علت باشد و معلول نباشد، هم از طرف معلول ممکن است معلول باشد و علت نباشد. از توجه بکنید حرفی که من گفتم درسته؟ که حرف خاص بود، حرفی که مرحوم خواجه فرموده درسته که حرف عام بود، منتها توجه بکنید که مستندی که من مطرح کردم با مستندی که مرحوم خواجه مطرح میکنه فرق میکنه. ایشون با توجه به این که قانون تلازم، تلازم علت و معلول در دو تا شخص میتواند نقض شود، علیت و معلول، معلولیت رو بین دو تا شخص نفی کرد. و من با توجه به این که قانون دیگری که عبارت از این است که باید علت حدوثاً و بقاءاً همراه معلول باشد، در دو تا شخص میتوان نقض شود، علیت و معلولیت رو در دو تا شخص نفی کردم. ایشون با توجه به قانونی علیت رو بین دو تا شخص نفی کرد، من چون بحث خاص گرفتم با توجه به قانون دیگر این علیت رو نفی کردم. بله، هر دو حرفمون درست بود، هر دو باید علیت رو بین شخص و علیت و معلولیت رو بین شخص رو نفی می‌کردیم. منتها من به خاطر اینکه یکی از قوانین علیت در اشخاص نقض می‌شد، علیت رو در اشخاص نفی کردم، و خواجه به خاطر اینکه قانون دیگری از قوانین علیت در اشخاص نقض می‌شد، علیت و معلولیت رو در اشخاص نفی کرد. و علم ان هذه وجوه اغنائیه و تنبیهات علی فساد الوهم المذکور. عرض کردم اولی که وارد بحث شدم، عرض کردم که قشتی در اینجا بر خواجه اشکال کرده که این پنج دلیلی که شما بودین پنج دلیل اغنائیه، یعنی فقط مفید ظنه، مفید یقین نیست. مرحوم لاهیجی اشکالات قشتی رو قبول داره، میگه این وجوه اغنائیه و مفید زنن برهانی نیستن. اما اون چه که ما قبلا گذروندیم برهان مسئله بود. ما قبلا در وقتی که حکم سوم رو بیان می کردیم گفتیم باید بین علت ذاتی و معلولش مخالفت باشد، و دلیلمون هم این بود که اگر شخصی بخواهد با داشتن ماهیتی علت شود برای شخص دیگر، یعنی علت شود برای ماهیت شخص دیگر، چون ماهیت این علت و ماهیت معلول یکیست، لازم میاد که شیء علت خودش میشه و این که شیء علت خودش میشه باطله. پس این که شخصی به ماهیت علت شود برای شخص دیگر به ماهیت، اون هم باطله. اینو ما قبلا گفتیم و این برهان بود. پس عیبی نداره که الان دلائل اقناعی اقامه کنیم، زیرا که قبلا برهان اقامه کردیم. و لمن نهازهی وجوه اقناعیه و تنبیهاتی هستند بر فساد وهم مذکور. وهم مذکور این بود که شخصی علت شخص دیگر شود، که گفتیم در عرف این مطلب متوهم میشه، مردم فکر میکنن که این آتش منشأ پیدایش اون آتش شده، یه توهم عرفیست، توهم خالی از دقته. اینو قبلا گفتیم. حالا میفرماد که مصنف میخواست با این پنج تا بیانی که کرده تنبیه کند بر فساد اون وهم و بفهماند که اون وهم باطله. نخواست استدلال کنه، خواست تنبیه کنه. استدلال قبلا گذشته دیگه، احتیاج به استدلال نداشت. و الا یعنی اگر میخواست استدلال کند احتیاج به استدلال نداشت، قبلا فقط مره که واجب است مخالفت بین علت ذاتیه و معلولش، آنفن گذشت، یعنی یه خود پیش گذشت، در حکم سوم گذشت این مطلب و با دلیل هم اثبات شد. پس عیبی نداره که ما برای تأیید اون دلیل یه وجوه اقناعی ذکر کنیم و برای اینکه ذهن مخاطبمون رو کاملا آماده پذیرش این مطلب کنیم چند تا تنبیه هم براش بیاریم، اشکالی نداره. بله، علت اقناعی بودنشون اینه که بعضی شوالا توجه کنید، ما توضیح دادیم که مثلا فرض کنید در دلیل دوم گفتیم ناری از ناری دیگه مستقنی میشه، ناری از ناری دیگه مستقنی میشه و این قانون علت نیست که معلولی از علت مستقنی بشه. ممکنه کسی بگه خب حالا اون ناری که علت بود تا حالا تأثیر کرد، بعد این نار دوم که آمد منشأ پیدایش اون معلول می شود، یعنی منشأ ادامه اون معلول میشه، که بالاخره کسی ممکنه علت زائل شده رو با یک بدلی جبران کنه، یعنی به جای اون علت زائل شده یه علت دیگه بذاره. یا در همین پنجمی که الان خوندیم ممکنه کسی بگه خب اون آتش علت شد برای وجود این آتش، ولی در ادامه دیگه احتیاج به این آتش نبود، علت دیگری، حالا ما نمیشناسیم یا میشناسیم، او تونست این نار رو ابقا کنه. ممکنه بالاخره یه همچین توجیهاتی تو این استدلال ها بشه و راه این احتمالات هست. استدلالی که ما ارائه دادیم این احتمالات رو نبست، راه این احتمالات رو نبست، لذا حالت برهانی پیدا نمی کنه. بالاخره یه جایی برای نفوذ قول خاص تو این استدلال ها باقی مونده. بله، این استدلال ها باعث گمان هست، باعث تنبیه هست. این سبب اقناعی بودن. ممکنه دلایل دیگه هم، بیانات دیگه هم برای اقناعی بودن داشته باشه، ولی این بیانی که من از کردم بیان خوبیه. و منها کیفیت و صدور الافعال الاختیاریه عن الانفس الحیوانیه و بیان مبادیها. منها یعنی من تلک الاحکام. وارد حکم ششم میشیم از احکام فاعل. ششمین حکم این است که فاعلیت و فیاضیت عین ذاتش نیست، با چهار تا مقدمه فعلش انجام می شود. توجه کنید حکم رو. فاعلی که فاعلیت عین ذاتش نیست، فعلش با چهار مقدمه انجام می شود: تصور، شوق، اراده، حرکت. به عبارت دیگر فاعلی که فاعل حیوانی است کارش با چهار مقدمه انجام میشه، چون فاعل حیوانی است که فعالیتش این ذاتش نیست، یعنی حیوان فاعل، حیوان حالا چه انسان باشه چه غیر انسان، کارهایی که میخواد بکنه این ذاتش نیست، گاهی خالی از این کار، گاهی هم نیست. واجب تعالی فیاضیت این ذاتشه، یعنی نور دادن، نور معنوی که نور وجوده، این ذات واجب تعالی است. همونطور که خورشید نور دادن ذاتیشه، اصلا ذاتش اختزای نور دادن میکنه، واجب تعالی هم ذاتش اختزای فیاضیت میکنه، اونم نور معنویه، نور معنوی وجود را به همه موجودات پراکنده میکنه و عطا میکنه. همچنین عقول، عقول هم موجودات ملکوتی هن، موجودات نوری هن، اونام فاعلیتشون این ذاتشونه، منطقه در حد خودشون. اینا دیگه تصور و شوق و بعد اراده و اینها لازم ندارن، بلکه علمی که پیدا میکنن علمشون فعلی است، علم اونها منشأ وجود معلوم میشود بلا فاصله، بدون اینکه احتیاج باشد از این مسیری که ما گفتیم عبور کنن. ولی حیوانات اینطوری نیستن، حیوانات باید از این مسیر عبور کنن، یعنی باید این مقدمات رو بگذرونن تا به فعل برسن. ما الان در این حکم ششم میخوام این مطلب رو بیان کنیم که حیواناتی که با اراده کار انجام میدهند، حیوانات که با اراده کار انجام میدهند چگونه فاعلند، آیا همچنین به طور معمول فاعل میشوند یا با گذروندن این چهار مقدمه. بیان میکنیم که این چهار مقدمه باید گذرونده بشه تا اینها بشوند فاعل. عبارت مرحوم لاهیجی رو توجه کنید، و منها کیفیت صدور الافعال، منها یعنی من تلک الاحکام، کیفیت صدور، و بعدش هم داره و بیان و مبادی ها، یعنی تلک الاحکام رو خبر مقدم بگیرید، من تلک الاحکام، کیفیت صدور الافعال یا و بیان و مبادی ها رو مبتدا و مؤخر بگیرید. عبارت منسجم به نظر نمیرسه. بیان مبادی افعال اختیاریه از احکام فاعل نیست، بیان کار ماست، بیان کار ماست، از احکام فاعل نیست. یا کیفیت صدور، کیفیت که از احکام فاعل نیست، ایشون میگه از احکام علت فاعلی این کیفیت صدوره یا بیان مبادیه. عبارت یه مقداری توضیح میخواد، توضیحش همونز که عرض کردن. ایشون میخواد بفرمایید که از احکام فاعل در صورتی که فاعل از حیوانات باشد این است که صدور افعال از اونها کیفیت خاص دارد و مبادی خاص دارد، ما میخواهیم بیان کنیم اون مبادی خاص رو. دقت میکنید عبارت باید اینطوری میامد، منتها منظور روشنه، منظور مرحوم لاهیجی از این عبارتی که آورده روشنه، منظور همین است که عرض کرد. بله بله، بیان که از احکام ما نیست، که بیان از احکام ما به ما، به ما این که ما فاعلیم هست، داریم احکام فاعل رو با ما و فاعلان بیان میکنیم. آیا بیان کردن از احکام ما فاعلین به ما هم فاعلینه یا به ما نحن فاعلینه؟ بیان از این احکام، از این از قبیل احکام نیست. بله بیان کار ما هست، این بیانم مسبوق است به این چهار مقدمه. این وقتی میخوام بیان کنیم، هر کاری میخوام بکنیم، بیان یا غیر بیان، مسئول به این چهار مقدمه هست. این چهار مقدمه عبارتند از تصور و شوق و اراده و حرکت، که اینا رو باید، این چهارتا رو باید توضیح بدیم که مراد از تصور چیه و مراد از شوق یا بعدم اراده و آخرسر حرکت چیه. حرکت میکنیم به سمت انجام فعل، اینا باید توضیح داده بشه. اینا رو مبادی گرفتیم، یعنی فعلی امر پنجم غیر از این چهار تاست. اینم باید معلوم بشه، بعدن با توضیح بدیم که ما تصور میکنیم یا به تعبیر دیگه ادراک میکنیم، بعد شوق پیدا میکنیم، بعد این شوق تاکید میشه اراده، بعدم حرکت میکنیم به سمت فعل و فعل انجام میشه. حالا الان برای این بیانی که مثلا فعل شد پنجمی، یعنی چهار تا مقدمه داشتیم، یه ذره مقدمه که فعل، این بعدم باید بحث بشه که اگر کار ما نفس الحرکه بود چی؟ کار ما نفس الحرکه بود اینجا پنجتا میشه درست بشه، یا اون فعل ما همون مقدمه چهارمه؟ این باید توضیح داده بشه، انشاءالله در خود جای خودش توضیح خواهم داد اینش اگه یادم بمونه. و منها کیفیت صدور الافعال الاختیاری عن الانفس الحیوانیه، چگونه افعال اختیاری از انفس حیوانیه صادر میشه. اولا فاعل باید انفس حیوانیه باشه، ثانیا فعلش باید فعل اختیاری باشه، و الا حزم غذا و حرکت نبض و ضربان قلب و اینا فعل دیگه، هیچ کدام مسبوق به این مقدماتی که میگیم نیستن، اینا فعلا غیر اختیاری هستن، اینا مورد بحث ما نیستن. اولا باید افعال اختیاری باشه، ثانیا باید فاعل انفس حیوانیه باشه. کیفیت صدور افعال اختیاری عن الانفس الحیوانیه و بیان و بیان و مبادی ها، که این بیان اثر بر این کیفیته، یعنی مبادی این افعال، وحی اون مبادی افعال چهار تا است: تصور و شوق و اراده و حرکت. و الی هذا اشاره، مصنف در ابتدا بیان میکنه که ما برای فعل اختیاری خودمون مقدماتی لازم داریم، بعد شروع میکنه مقدمات رو ذکر میکنه. میفرماد که فعل جزئی که از ما صادر میشود احتیاج به طی این مقدمات دارد. اولا فعل رو مقید میکنه به جزئی. چرا مقایده به جزئی میشه؟ به خاطر اینکه فعلی که در خارج میخواد موجود بشه مثل همه موجودات خارجی باید جزئی باشه، کلی در خارج موجود نمیشه، کلی جاش تو ذهنه. حالا چه اون کلی صورت باشد و هر چی باشه، ولی فعلی باشه که از ما میخواد صادر بشه، کلی بالاخره جاش تو خارج نیست، بنابراین باید فعل جزئی بشه بعدم بیاد تو خارج، یا جزئی بشه و از ما صادر بشه. پس فعلی که ما الان دربارش بحث میکنیم فعل جزئیه. میفرماد این احتیاج به تصور جزئی داره، احتیاج به تصور جزئی داره. فعل جزئیه، تصورش هم باید جزئی باشه. تصور جزئی چگونه پیدا میشه؟ دو جور ما تصور جزئی میتونیم داشته باشیم. یکی این که اینو توجه کنید، یه مقدار احتیاج به توضیح داره، باید بیان بشه. دو جور تصور جزئی ما میتونیم داشته باشیم. یکی این که فعل وجود بگیره و با وجود گرفتنش جزئی بشه و ما تصورش کنیم، این میشه تصور جزئی. یعنی جزئی در خارج هست و ما این جزئی رو داریم تصور میکنیم، این یه فرض. فرض دوم اینه که فعل در ذهن ما تصور کلی شده، در عقلمون تصور کلی شده، چون عقل قدرت داره که کلیات رو تصور کنه، به طور کلی یک فعلی رو تصور کردیم، بعد این کلی رو که معقول ماست تنزل دادیم به خیال، وقت در خیال این کلی جزئی میشه، چون خیال کلی رو درک نمی کنه، کلی رو جزئی میکنه بعدن درک میکنه، چنانچه در جای خودش در علم النفس گفته شده که خیال کارش ادراک جزئیاته و کلی رو جزئی میکنه بعدن درک میکنه. پس یه راه جزئی کردنم این است که اون متصور خودمون رو تنزل بدیم به خیال، متصوری که در عقل آمده رو تنزلش بدیم به خیال. پس دو راه برای جزئی کردن داریم، یکی این که فعل رو ایجاد کنیم، چون در خارج جزئی موجود میشود فعل ما میشه جزئی، وقت ما همین جزئی رو تصور کنیم میشه تصور جزئی. دوم این که نه هنوز این فعل در خارج موجود نشده، ما اون کلی رو که تصور کردیم تنزل بدیم به خیالمون و در خیالمون جزئیش کنیم، بعدن وجودش بدیم، بعدن همین جزئی حاصل شده رو در خارج موجود کنیم. این دو راه در پیش پای ما هستن، ولی راه اول باطله، مستلزم دوره. توجه کنید، ما میخواهیم با تصور جزئی اون جزئی رو ایجاد کنیم. تصور جزئی میشه مقدمه فعل. الان بحث در اینه دیگه، یکی از مبادی چهارگانه برای فعل اون تصور جزئی است. پس تصور جزئی میخواد منشأ فعل بشه. مقدمه فعل یعنی منشأ فعل، منتها یکی از منشأ ها، یکی از مقدمه ها. اگر ما بگیم این فعل وجود بگیره بعد ازش تصور جزئی بگیریم، معناش اینه که تصور جزئی ما بعد از فعل حاصل میشه. یعنی اونی که باید قبل از فعل باشه و منشأ فعل باشه، بعد از فعل میشه و ناشی از فعل میشه. این که دو، اونی که شأنش اینه که مقدم باشه مؤخر میشه. ما میخواهیم فعل رو از تصور بگیریم، فعلی که ناشی از تصوره خودش میشه منشأ تصور. اون ناشی میشه منشأ. ناشی اگه بشه منشأ میشه دور دیگه. ناشی یعنی سبب، منشأ یعنی مسبب. خب حالا اگر سبب بشه مسبب یا مسبب بشه سبب، دوره. اینجا این وضع داره پیش میاد. اون تصور جزئی که منشأ پیدایش فعل جزئی است، داره از فعل جزئی حاصل میشه. یعنی اونی که سببه میشه مسبب، و اونی که مسببه میشه سبب. به این دوره باطله. پس فرض اول باطله که تصور جزئی به معنای این باشد که فعل جزئی حاصل شود بعد ما این فعل جزئی رو تصور کنیم. این باطله. بنابراین راه دوم متعینه. تصور جزئی که تصور جزئی که بخواهد مقدمه فعل شود، نه هر تصور جزئی. ولی تصور جزئی داریم که از موجود خارجی درست میشه. اونجاهایی که دور لازمی نمیاد اشکال نداره که شما فعل رو در خارج ببینید که جزئی است، او رو تصورش کنید. این خب میشه تصور جزئی، ولی این تصور جزئی حاصل از فعل، نه تصور جزئی حاصل از فعلی که میخواست منشأ فعل هم بشه. اون اشکال داشت که تصور جزئی منشأ فعل بشه. و الا فرضون یه نفر فاعلی تصور جزئی کرده، فعلی رو ایجاد کرده، من که دارم عبور میکنم این فعل جزئی رو میبینم تصورش میکنم، این میشه تصور جزئی. ولی تصور جزئی من دیگه در مبادی این فعل دخالت نداشته. بشه علت بشه، علت بشه برای فعل دیگر. بر وجود خارجی دیگر، نه وجود خارجی همین. ببینید شما میفرمایید که شخصی فعل جزئی رو ایجاد کرده، منی که دارم عبور میکنم این فعل جزئی رو میبینم، بعد این فعل جزئی تصور میشه. وقتی تصورش میکنم خوشم میاد، میگم خوب بود که این فعل من میداشتم، وقت منم فعلی نظیر این فعل رو صادق میکنم با تصور جزئی که پیدا کردم. ولی تصور جزئی که من پیدا کردم چه تصوری بوده؟ بالاخره رفته تو خیال من و اونجا ترسیم شده و از خیال من داره منشأیت داره هدایت میکنه این فعل رو. پس بازم داخل در اون قسم دومی میشه که من میخوام بگم درسته. حالا کلی نمیشه که بعدن تنزل کنه، ولی از اول جزئیه، ولی بالاخره از خیال داره میاد. این فرض دیگر ما که داریم اصلاحش میکنیم این بود که جزئی در خیال ترسیم بشه، حالا چه از بالا تنزل کنه، چنانچه من مثال زدم، که از یه جزئی دیگر گرفته بشه، چنانچه شما مثال میزنید، ولی اون وقت همین جزئی خیالی، همین جزئی خیالی بشود منشأ فعل. این اشکالی نداره که جزئی خیالی منشأ فعل بشه. جزئی خارجی نمیتونه منشأ همون فعل خارجی بشه، ولی دو لازمیه. ولی جزئی خیالی میتونه منشأ فعل بشه. حالا چه جزئی خیالی باشه که تنزل یافته عقلیه، چه جزئی خیالی باشه که از برگرفته شده از یه فعل خارجی دیگره. علی حال اگر من در خیالم یک صورت جزئی داشتم یا تصور جزئی داشتم، این تصور جزئی من میتواند منشأ فعل بشه اگر بقیه مقدمات مثل یعنی شوق اراده و امثال ذلک بیان. خب بس روشن شد که فعلی که ما میخوام صادر کنیم، اولا باید بدانیم که این فعل جزئیه. ثانیاً باید بدونیم که از تصور جزئی ناشی می شود و تصور جزئی هم به معنای این نیست که شیئی در خارج جزئی شده بعد من او رو تصور میکنم به همون انجام میدم، بلکه تصور جزئی یعنی تصوری که در خیال آمده و او میخواهد منشأ فعل شود. این تمام بیانی بود که ایشون در مقدمه اول دارن، که در مقدمه اول گفته میشود که باید ما به اون فعلی که میخواهیم انجام بدهیم آگاهی داشته باشیم، یعنی او رو تصور کرده باشیم. البته تصدیق به فائده هم برامون پیش میاد، ولی این تصدیق به فائده میشه گفت بعد از تصور و قبل از شوق، واسطه بین این دوتاست، ولی تصدیق به فائده رو یه مبدع جدا حساب نمی کنن. شاید با ذکر تصور از او بی نیاز میشن و شاید هم با ذکر شوق از او بی نیاز میشن، چون او حاصل تصور یعنی بعد از تصور حاصل میشه و منشأ شوقه، بنابراین گفتنش لازم میشه. البته بعضی میگن مقدمات چهار تا، یکی ادراک، نمیگن تصور، میگن ادراک. ادراک که گفتن هم تصور شامل میشه هم تصدیق شامل میشه، ولی اگر گفتیم تصور دیگه ظاهرا تصدیق شامل نمیشه، مگر حالا ما تسامحا تصور رو تعمیم بدیم که شامل تصدیق هم بشه. ولی علی حال تصدیق هم تو کار هست ولو ذکرش نمی کنیم. تصدیق به فائده است، ولی چون تصدیق به فائده منشأ شوق، بعید نیست در همون شوق ارادش کرد داخلش کرده باشه. و الی هذا اشار مصنف به قولش که گفت والفعل منا، فعل رو مبتدا ولی منا رو خبر نگیرید، فعل مبتداست منا رو خبرش نگیرید، منا رو صفت بگیرید. والفعل صادر منا، خبر بعدن میاد، یفتقر الی تصور این جزئی، اون خبره. والفعل منا یعنی فعلی که میخواهد از ما صادر شود، ای صدور و فعل جزئی منا. به مرحوم الهی که گفته میشود که ابن سینا قید جزئی نیبرد، چرا شما قید جزئی آوردید؟ میگه لعنه. این لعنه توجه کنید تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای آوردن قید جزئی در شرحه. چرا قید جزئی میاری؟ لأن الصادر منها جزئی من جزئیات الفعل الکلی لا محاله، اون که از ما صادر می شود جزئی از جزئیات فعل کلی است. ما اول فعل کلی تصور می کنیم، مثلا اینطور میگیم باید از اینجا برویم به فلان جا، این یه حرکت کلی باید بکنیم، هر قدمی که برمی داریم جزئی از جزئیات همین کلی است که ما تصور کردیم. اول تصور کردیم حرکت من هذا المکان الی ذلک المکان رو، این یه تصور کلی است، بعد این تصور کلی مشتمل بر جزئیاتی است که هر کدام قدمی هستن، هر کدام حرکت جزئی هستن، ما اون کلی رو تنزل میدیم به این جزئیات و این جزئیات رو تصور میکنیم و انجام میدیم. هر قدمی که میخوایم برداریم تا اون کلی که از اول تصور کردیم تحقق پیدا کنه، هر قدم رو با اراده برمیداریم، با تصور برمیداریم، ولی متوجه تصورمون نباشیم، ارتکازا تصور رو داریم. اگر تصور قطع بشه ما در همون جا متوقف میشیم، قدم بر نمیداریم، تصور داریم میکنیم ولی متوجه تصور کردنمون نیستیم، ارتکازا تصور داره انجام میشه و اراده میاد تو کار انجام میشه، ولی بالاخره جزئیات دارن انجام میگیرن تا اون کلی محقق بشه. شما کلی رو نمیتونی مستقیم ایجاد کنی، باید جزئیات ایجاد کنیم تا کلی در ضمن این جزئیات محقق بشه. یفتقر این فعل جزئی که از ما صادر می شود، یفتقر الی تصور جزئی، ای الی تخیل ذلک الفعل جزئی، تصور داره تعیین میکنه تا دو لازم نیاد، ای الی تخیل ذلک الفعل جزئی، احتیاجی به تصور داریم یعنی احتیاج به تخیل داریم، زیرا تصور این نمایسی رو جزئی فی الخیال، اینا رو توضیح دادم، تصور شی در خیال جزئی میشه. ولا یتوقف این تصور جزئی علا وجود اون شی در خارج، دقت کنید قیودی که میارن، توقف ندارد اون تصوری که جزئی است بر وجود اون فعل در خارج، چنانچه بعضی ها توهم کردن و بعدم اشکال کردن که دو لازم میاد. ایشون میفهمد لا یتوقف لیلزم من توقف و وجودهی علا تصوره جزئی دورون، تا بگویید که وجود همین فعلم در خارج توقف داشت بر تصور جزئی، زیرا که تصور جزئی از مبادی فعل بود. حالا شما میگید که تصور جزئی هم متوقع بر فعله، فعل خودش توقف داشت بر تصور جزئی، حالا شما تصور جزئی را متوقع بر فعل میکنید و برگرفته از فعل قرار میگید و این دوره. لا یتوقف تا لازم بیاد از توقف وجود این فعل جزئی بر تصور جزئیش دور. اگر این تصور توقف بر وجود اون فعل در خارج داشته باشد، از توقف وجود اون فعل بر تصور دور لازم میاد، چون این دو طرفی میشه، چون توقف دو طرفی میشه. و انما یفتقر الى تخیله، چرا احتیاج به تخیل این فعل داریم؟ چون باید جزئی بشه. چرا باید جزئی بشه؟ چون ما نمیتونیم کلی رو در خارج ایجاد کنیم، نه ما میتونیم نه خود کلی میتونه تو خارج موجود بشه. پس باید اولا اون کلی رو تخصص بدیم، جزئی بکنیم، تا ثانیان بتونیم صادرش کنیم. و انما یفتقر الى تخیله، یعنی به تخیل اون فعل احتیاج هست، لیتخصص به این تخیل فعل کلی، تا فعل کلی به وسیله این تخیل تخصص پیدا کند. تخصص پیدا کند یعنی چی؟ یعنی و یسیر و جزیان، و یسیر و جزیان از چه تفسیر؟ فا این سیرورت الکلی جزیان قبل وجودی این نما یکون و فرشی هست. این که شیعی بخواهد جزئی شود قبل از وجودش، فقط در خیال تحقق پیدا میکنه، بعد از وجود خود همون شی جزئی میشه، تصورش هم ممکنه جزئی بشه، ولی قبل از وجود فقط در خیال میتونیم جزئیش کنیم. به همین نوعی که عرض کردم، یا باید کلی رو تنزل بدیم در خیالمون، یا باید یه جزئی دیگری رو خیال ما تصور کند تا جزئی بشه. پس بالاخره ما باید جزئی رو در خیال درست کنیم، نه جزئی رو در خارج. قبل از وجود جزئی در خارج معنا نداره، قبل از وجود جزئی باید در خیال جزئی شود. خب تا اینجا بحث ما در این بود که ما احتیاج داریم به تصور، یعنی اگر بخواهیم فعلی رو صادر کنیم احتیاج به تصور اون فعل داریم. یکی از چهار تا مقدمه رو گفتیم. مقدمه بعدی شوق، مقدمه سوم اراده است، مقدمه چهارم هم حرکت. توجه داشته باشید، این انشالله بعد در جلسه آینده توضیح بدم که در مقدمه دوم ایشون تعبیر به سمه نمی کنه، ولی در مقدمه 3 و 4 تعبیر به سمه میکنه. چرا تعبیر نکرد و چرا اینجا تعبیر کرد، انشالله باید در جلسه آینده با بقیه مطالب توضیح داده بشه.